بخش نهم. فراسوی شادی و اندوه آرامش است. آن خوب متعالی در فراسوی خوب و بد. سوال: آیا تفاوتی میان شادی و آرامش درونی وجود دارد؟ جواب: بله، شادی به شرایطی وابسته است که مثبت تلقی می شود و آرامش درونی به هیچ چیز وابسته نیست. سوال: آیا امکان دارد که تنها شرایط مثبت را به سوی زندگی جلب کنیم؟ اگر افکار و رفتارمان همیشه مثبت باشد، تنها رویدادها و وضعیت‌های مثبت را ایجاد می‌کنیم یا غیر از این است؟ جواب: آیا به راستی می‌دانید چه چیز مثبت و چه چیز منفی است؟ آیا تصویری کامل از هستی دارید؟ برای بسیاری از انسان‌ها محدودیت، شکست، کمبود، بیماری یا رنج در هر شکلی به بزرگترین آموزگارشان تبدیل شده است. این شرایط به آنها آموخته است که تصویر کاذب خود و اهداف و امیال سطحی را که ذهنشان القا می‌نماید رها کنند. شرایط دشوار به آنها ژرف بودن، فروتنی و همدلی را آموخته و موجب شده است که واقع بین‌تر شوند. هرگاه رویدادی منفی برای شما پیش می آید، درس عمیقی درون آن پنهان است، حتی اگر آن موقع متوجه نشوید. حتی یک بیماری خفیف یا یک تصادف می تواند آنچرا که در زندگیتان واقعی یا غیر واقعی و در نهایت با اهمیت یا بی اهمیت است به شما نشان دهد. اگر از دورنمای بالاتری بنگریم، شرایط همیشه مثبت هستند. به سخنی دقیق تر، آنها نه مثبت و نه منفی اند. شرایط همانی هستند که هستند. هنگامی که در پذیرش کامل آنچه هست، که تنها شیوه خردمندانه زیستن است به سر ببرید، دیگر هیچ خوب یا بدی در زندگی شما وجود نخواهد داشت. تنها آن خوب والاتر خواهد بود که بد را نیز در بر می‌گیرد. با این حال، چنانچه از دورنمای ذهن به شرایط بنگرید، خوب و بد، عشق و تنفر، علاقه و بی‌علاقگی وجود دارد. بر این مبناست که در سفر پیدایش نخستین کتاب تورات آمده است: آدم و حوا پس از آنکه از درخت معرفت خیر و شر خوردند، دیگر اجازه نداشتند در بهشت به سر ببرند. سوال: به نظر من این نوعی انکار و خودفریبی است. هنگامی که واقعی دهشتناک مانند تصادف، بیماری، درد به هر شکل برای من یا یکی از نزدیکانم رخ می دهد، می توانم وانمود کنم که اصلاً رویداد بدی نبوده است. اما واقعیت بد بودن آن به قوت خود باقی است. پس چرا آن را انکار کنم؟ جواب: شما وانمود به چیزی نمی کنید، بلکه اجازه می دهید آنچه هست، همان گونه که هست باشد. تنها همین و بس. این اجازه بودن دادن شما را به فراسوی ذهن و الگوهای مقاومت آن که قطبهای مثبت و منفی را می آفریند می برد. این جنبه ضروری بخشایش است. بخشودن حال حتی مهمتر از بخشودن گذشته است. اگر هر لحظه را ببخشید، یعنی اجازه دهید آنچه هست همان گونه که هست باشد، دیگر هیچ رنجش و آزردگی انباشته شده ای برای آن که بعداً بخشوده شود وجود نخواهد داشت. به یاد داشته باشید که ما در اینجا از شادی صحبت نمی کنیم. برای نمونه، هنگامی که عزیزی می میرد یا نزدیک شدن مرگتان را احساس می کنید، نمی توانید خوشحال باشید. این خوشحالی غیر ممکن است، اما می توانید در آرامش باشید. ممکن است اشک و اندوهی در میان باشد، اما در صورتی که از مقاومت دست برداشته باشید، در پس این اندوه آرامش سکون و حضوری مقدس را احساس خواهید کرد. این است انتشار بودن، آرامش درونی و بهینه حالی که هیچ متضادی ندارد. سوال: اگر موقعیتی پیش بیاید که بتوان کاری درباره آن انجام داد چه؟ چگونه میتوانم هم به آن اجازه بودن بدهم و در این حال تغییرش دهم؟ جواب: آنچه را باید بکنید انجام دهید و در ضمن آنچه را که هست بپذیرید. از آنجا که ذهن و مقاومت با هم مترادف هستند، پذیرش شما را بیدرنگ از چیرگی ذهن رها می کند و دوباره به بودن پیوند می دهد. در نتیجه انگیزه های معمول من درونی برای انجام دادن مانند ترس، آز، در اختیار گرفتن، دفاع یا خوراک رساندن به احساسی کاذب از خود، از عمل کردن دست بر می دارند. اکنون شعوری بسیار عظیم‌تر از ذهن در کار است. بنابراین کیفیتی متفاوت از آگاهی در انجام دادن شما به جریان خواهد افتاد. آنچرا که در الگوی تقدیرتان بافته شده است و به سوی شما می آید بپذیرید. آیا چه چیزی می تواند مناسب تر از آن برای نیازهایتان باشد؟ این عبارت را 2000 سال پیش مارک اورل، یکی از انسانهای بسیار نادری که هم دارای قدرت جهانی و هم خرد بود، نوشته است. آنچرا که در الگوی تقدیرتان بافته شده است و به سوی شما می آید بپذیرید. آیا چه چیزی می تواند مناسب تر از آن برای نیازهایتان باشد؟ به نظر می رسد بیشتر مردم پیش از آن که از مقاومت دست بردارند و بپذیرند، یعنی پیش از آن که ببخشند، نیاز دارند که رنج بسیاری را تحمل کنند. به محض انجام بخشایش، یکی از عظیمترین معجزات روی می دهد. بیدار شدن آگاهی بودن از طریق آنچه که به ظاهر پلیدی است، یعنی دگرگونی رنج به آرامش درونی. تأثیر نهایی همه پلیدی ها و رنج ها در جهان این است که انسان را وامی دارد تا پی ببرد که فراسوی این نامونشانها چه کسی قرار دارد. از این رو آنچه از طریق چشمنداز محدود ما از پلیدی درک می شود، در عمل بخشی از نیکی والایی است که هیچ متضادی برای آن وجود ندارد. با این حال چنین چیزی جز از طریق بخشایش نمی تواند برای شما تحقق یابد. تا آن زمان پلیدی هنوز دگرگون نشده است و در نتیجه به صورت پلیدی باقی می ماند. با بخشایش که به مفهوم شناخت و پذیرش گذشته خیالی است و به لحظه حال به همان صورت که هست اجازه بودن دادن، اعجاز دگرگونی هم در درون و هم در بیرون روی می دهد و فضای خاموش حضور پرتوان هم در شما و هم در پیرامونتان پدید می آید. هر آنکه و هر آنچه وارد این میدان آگاهی شود از آن تأثیر می پذیرد. گاهی این تأثیر بسیار چشمگیر و سریع و گاهی در لایه‌های عمیق‌تر همراه با تغییرات مشهودی است که بعدها پدیدار خواهد شد. آنگاه بدون اینکه کاری انجام دهید، فقط با بودن و حفظ مداوم آن حضور ژرف، اختلافات را برطرف می‌کنید، دردها را التیام می‌بخشید و ناآگاهی را از میان برمی‌دارید. پایان داستان زندگی. سوال: در آن حالت پذیرش، با وجودی که هیچ چیز را بد نمی‌خوانید، آیا هنوز امکان دارد چیزی وارد زندگی شود که از دیدگاه آگاهی عادی بد خوانده شود؟ جواب: هرچه که به اصطلاح بد نامیده می شود و در زندگی مردم پیش می آید از ناآگاهی سرچشمه می گیرد. این رویدادها ساخته خود آنها یا به سخنی دیگر ساخته من درونی است. گاهی من این وضعیتها را داستان می خوانم. هنگامی که کاملا آگاه هستید، دیگر داستانی وارد زندگی شما نمی شود. بگذارید به طور مختصر یادآوری کنم که من درونی چگونه عمل می کند و چگونه داستان می آفریند. من درونی ذهن مشاهده نشده است که وقتی آگاهانه شاهد و تماشاگر نیستید یا حضور ندارید، زندگی شما را اداره می کند. من درونی خود را به صورت جزء جداگانه ای در یک جهان کینه توزانه می بیند که هیچ ارتباط درونی و واقعی با موجودات دیگر ندارد و همچنین خود را در محاصره منهای درونی دیگر می بیند که برای آن یا به صورت تهدیدی نهفته تلقی می شوند یا به شکل وسیله ای برای رسیدن به اهداف به نظر می رسند. الگوهای اساسی من درونی برای مبارزه با ترس عمیق و ریشه‌دار و از بین بردن احساس کمبود طرح‌ریزی شدند. این الگوها مقاومت، چیرگی، قدرت، آز، حمله، دفاع و مانند اینها هستند. برخی از ترفندهای من درونی به شدت زیرکانه است و با این حال هیچگاه به راستی مشکلات آن را برطرف نمی کند. تنها به این دلیل که من درونی خودش مشکل اصلی است. هنگامی که منهای درونی چه در روابط شخصی و چه در سازمانها و نهادها در کنار یکدیگر قرار می گیرند، دیر یا زود رویدادهای بد پیش می آید. داستانهایی به اشکال مختلف به صورت درگیری، مشکلات، مبارزه بر سر قدرت، خشونتهای جسمی یا روانی و مانند اینها آفریده می شود. این موضوع شرهای جمعی مانند جنگ، کشتار و بهره‌کشی را که همگی حاصل ناآگاهی جمعی است نیز در بر می گیرد. افزون بر این، بیماری‌های گوناگونی به واسطه تداوم مقاومت من درونی که جریان انرژی را در سراسر بدن مسدود و محدود می‌کند، ایجاد می‌شود. هنگامی که با بودن تماس دوباره می‌یابید و دیگر ذهن شما را اداره نمی‌کند، چنین مشکلاتی را نمی‌آفرینید. دیگر داستان خلق نمی‌کنید و در اجرای آن شرکت نمی‌نمایید. هرگاه دو یا تعداد بیشتری من درونی کنار هم قرار بگیرند، نوعی داستان آفریده می شود. اما حتی اگر در تنهایی مطلق هم به سر ببرید، همچنان داستان خودتان را می آفرینید. وقتی برای خود احساس تأسف می کنید، این یک داستان است. هنگامی که احساس نگرانی یا گناه می کنید، این یک داستان است. وقتی می‌گذارید گذشته و آینده حال را مکدر کنند، زمان می‌آفرینید. زمان روانی یا فرصتی که داستان از آن به وجود می‌آید. هنگامی که به دلیل آفریدن زمان روانی به لحظه حال اجازه بودن نمی‌دهید و برای آن حرمت قائل نمی‌شوید، در حال خلق کردن داستان هستید. بیشتر مردم عاشق داستان مخصوص زندگیشان هستند. داستان آنها هویتشان به شمار می آید. من درونی زندگی آنها را اداره می کند. تمامی احساس وجود آنها در این داستان سرمایه گذاری شده است. حتی جستجویشان برای پیدا کردن پاسخ و راه حل یا التیام یافتن که معمولاً ناموفق است، بخشی از این داستان می شود. آنچه بیشتر انسانها از آن می هراسند و در برابرش مقاومت می کنند، پایان داستانهایشان است. تا زمانی که آنها ذهنشان هستند، آنچرا که به شدت از آن می ترسند و در برابرش مقاومت نشان می دهند، بیدار شدن خودشان است. زیستن در پذیرش مطلق آنچه که هست، پایان تمامی داستانهای زندگی است. دیگر هیچ کس به رغم هر تلاشی نمی تواند شما را وارد مشاجره و درگیری کند. با انسانی که در آگاهی کامل به سر می برد، نمی توانید وارد بحث شوید. بحث به مفهوم یکی شدن با ذهن و ایجاد یک موقعیت ذهنی و واکنش و مقاومت در برابر موقعیت ذهنی شخصی دیگر است و در نتیجه آن قطب‌های مخالف به طور مشترک تقویت می‌شوند. این سازوکار ناآگاهی است. شما همچنان می‌توانید دیدگاهتان را روشن و محکم بیان کنید، اما دیگر هیچ نیروی واکنش، دفاع یا حمله ای در پس آن نخواهد بود. از این رو اظهار نظر شما به داستان تبدیل نخواهد شد. هنگامی که کاملا آگاه هستید از درگیری دست برمی دارید. در کتاب دوره معجزات آمده است کسی که با خودش یکیست حتی نمی تواند تصور درگیری را هم بکند. این عبارت نه تنها به درگیری با دیگران بلکه در اساس بیشتر به درگیری درونی اشاره دارد. هنگامی که دیگر هیچ تضادی میان نیازها و انتظارات ذهن با آنچه که هست نباشد، درگیری درون از بین می رود. ناپایداری و چرخه حیات. با این همه تا هنگامی که در بعد مادی قرار داشته و به روان جمعی بشر متصل باشید، امکان درد جسمی با اینکه نادر است همچنان وجود دارد. این درد را نباید با رنج و درد عاطفی ذهنی اشتباه گرفت. همه رنج ها ساخته من درونی است و از مقاومت حاصل می شود. همچنین تا هنگامی که در این بعد قرار دارید، هنوز مشمول طبیعت چرخشی و قانون ناپایداری همه چیزها هستید. اما دیگران را بد تلقی نمی کنید. آنچه هست، فقط هست. با دادن اجازه بودن به همه چیزها، بعد ژرف‌تری در ورای بازی تضادها خود را به صورت حضوری جاودانه، سکونی عمیق و نامتغیر و شادمانی بی دلیل در فراسوی خوب و بد بر شما آشکار می کند. این حالت شادمانی بودن و آرامش الهی است. در سطح اشکال، تولد و مرگ، آفرینش و تخریب، رشد و زوال در شکل‌های به ظاهر جداگانه‌ای وجود دارند. بازتاب آنها در همه جا هست، در چرخش زندگی یک ستاره یا سیاره، در بدن مادی، در درخت و گل، در صعود و در سقوط ملت‌ها، نظام‌های سیاسی و تمدن‌ها و در چرخه اجتناب ناپذیر سود و زیان در زندگی هر فرد. چرخه‌های موفقیت و شکست وجود دارند. هنگامی که چیزها به سوی شما می‌آیند، چرخه‌های موفقیت و رونق و هنگامی که چیزها از بین می‌روند و تجزیه می‌شوند، چرخه‌های شکست را تجربه می‌کنید. شما در رویارویی با چرخه‌های شکست مجبور می‌شوید که بگذارید چیزها بروند تا جا برای ظهور چیزهای نو یا دگرگونی باز شود. اگر در چرخه شکست به دامن رفتنی ها بیاویزید و مقاومت نشان دهید، به این مفهوم است که با همسویی با جریان هستی مخالفت می کنید و در نتیجه رنج خواهید برد. این برداشت حقیقت ندارد که چرخه صعودی خوب و چرخه نزولی بد است، مگر در قضاوت ذهنی. معمولاً رشد مثبت به شمار می آید. اما هیچ چیز برای همیشه رشد نمی کند. اگر قرار بود رشد به هر نحوی ادامه یابد، در نهایت به پدیده ای غول‌آسا و ویرانگر تبدیل می شد. زوال و فروپاشی برای پدیدار شدن رشدی جدید لازم است و یکی بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد. چرخه نزولی برای تحقق معنویت کاملا ضروری است. شما باید در مرحله‌ای به گونه‌ای عمیق شکست خورده یا درد و کمبود ژرفی را تجربه کرده باشید تا به بعد معنوی کشیده شوید. شاید هم موفقیت شما پوچ و بی‌معنا گشته و به این ترتیب به شکست تبدیل شده است. در هر موفقیت شکستی و در هر شکست موفقیتی نهفته است. در این جهان و در حیطه اشکال جدا یا متکثرات، هر کسی البته دیر یا زود محکوم به شکست و هر دستاوردی در نهایت هیچ است. همه اشکال جدا یا متکثرات ناپایدار هستند. شما در حالت روشنبینی می توانید همچنان فعال باشید و از تجلی و آفرینش اشکال و اوضاع جدید لذت ببرید، اما خود را با آنها یکی ندانید. در این حالت به پدیده ها برای اینکه به شما احساس وجود بدهند نیازی ندارید. آنها زندگی شما نیستند. تنها شرایط زندگیتان هستند. نیروی جسمی شما نیز همیشه مشمول قوانین این چرخه است و نمیتواند پیوسته در اوج بماند. زمانی انرژی شما زیاد است و زمانی انرژیتان کاهش خواهد یافت. دوره‌هایی وجود خواهد داشت که شما کاملاً خلاق و فعال هستید و اوقاتی که همه چیز راکت به نظر می آید و در جا می زنید یا هیچ دستاوردی ندارید. هر چرخه می تواند زمانی بین چند ساعت تا چند سال به طول بیانجامد. چرخه های بزرگ و کوچکی درون این چرخه های بزرگتر قرار دارد. بسیاری از بیماری ها به علت مبارزه با چرخه های انرژی نزولی که برای تجدید حیات و بازسازی ضروری هستند به وجود می آیند. تا زمانی که خیش را با ذهن یکی بدانید، اجبار به انجام کار و گرایش به یافتن احساس ارزش، وجود و هویت از عوامل بیرونی مانند دستاوردها توهمی اجتناب ناپذیر است. این توهم پذیرش چرخه های نزولی و دادن اجازه بودن به آنها را دشوار و ناممکن می کند. از این رو شعور موجود زنده ممکن است به منظور اقدامی برای دفاع از خود اختیار را در دست بگیرد و بیماری بیافریند تا شما را مجبور به توقف کند، به این منظور که تجدید حیات لازم بتواند روی دهد. طبیعت چرخشی عالم ارتباط تنگاتنگی با ناپایداری تمام چیزها و شرایط این جهانی دارد. بودا این نکته را کانون تعالیم خود قرار داد. همه وضعیت ها به شدت ناپایدار و پیوسته در حال تغییر هستند. یا به گفته بودا، ناپایداری ویژگی هر وضعیت و شرایطی است که در زندگی با آن روبرو می شوید. هر وضعیتی یا تغییر می کند یا ناپدید می شود یا دیگر شما را راضی نمی کند. ناپایداری همچنین کانون آموزه های حضرت مسیح نیز هست که می گوید خزانه خودتان را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ آن را می خورند و دزدها آن را غارت می کنند، برپا نکنید. تا زمانی که ذهنتان درباره وضعیتی مانند رابطه، جایگاه، مالکیت، نقش اجتماعی یا بدن فیزیکی شما به عنوان خوب قضاوت کند، خود را به آن می چسباند و با آن یکی می پندارد. به این ترتیب ذهن موجب خوشحالی شما می شود. آنگاه نسبت به خود احساس خوبی پیدا می کنید و ممکن است بخشی از شما با آن کسی که تصور می کنید هستید یکی شود. اما در این بُعد، جایی که چیزها زنگ خورده یا بیت زده می شوند، هیچ چیز دوام نمی یابد. یا پایان می پذیرد، یا تغییر می کند، یا دستخوش حرکتی قطبی می گردد. همان وضعیتی که دیروز یا سال گذشته خوب بود، به طور ناگهانی یا رفته رفته به بد تبدیل می شود. شرایطی که شما را خوشنود می کرد، اکنون موجب ناخوشنودیتان می گردد. سعادت امروز به مصرفگرایی پوچ فردا تبدیل می شود. ازدواج و ماه عسلی سعادت آمیز به طلاق یا همزیستی اندوه باری می انجامد. یا شرایط و امکاناتی از بین می رود و نبود آن شما را اندوهگین می کند. هنگامی که شرایط یا وضعیتی که ذهن خود را به آن چسبانده و با آن یکی کرده است، دگرگون می شود یا از بین می رود، ذهن نمی تواند این تغییر را بپذیرد. ذهن خود را به آن وضعیت نابود شده می آویزد و در برابر تغییر مقاومت نشان می دهد. واکنش ذهن مانند آن است که عضوی از بدن را از آن جدا کرده باشند. گاهی می شنویم کسی که مالش را باخته یا آبرویش را از دست داده است اقدام به خودکشی می کند. این افراد جزء موارد افراطی به شمار می آیند. کسانی هم هستند که هنگام رویارویی با یک کمبود مهم فقط اندوهگین می شوند یا خودشان را بیمار می کنند. آنها نمی توانند بین زندگی و شرایط زندگیشان تمایز قائل شوند. به تازگی درباره هنرپیشه معروفی که در 80 سالگی در گذشته بود شنیدم. هنگامی که زیبایی او به علت سال خوردگی رنگ می باخت، به شدت غمگین و گوشه‌گیر شده بود. این هنرپیشه نیز خود را با شرایطش یکی پنداشته بود. ظاهر بیرونیش. ابتدا آن شرایط زمینه خوشنودی از خیش و سپس احساس ناخوشنودی را برای او فراهم آورده بود. اگر این زن قادر بود با زندگی بی شکل و زمان درونش متصل باشد، می توانست از جایگاه صلح و آرامش به رنگ باختن ظاهر بیرونیش بنگرد و به آن اجازه کم رنگ شدن بدهد. از این گذشته ظاهر بیرونی او می توانست به گونه فزاینده شفاف شود و از درون سرشت راستین و زوال ناپذیرش بدرخشد. به این ترتیب زیبایی واقعیش رنگ نمی باخت، بلکه تنها به زیبایی معنوی تبدیل می شد. با این همه هیچ کس به او نگفت که چنین کاری ممکن است. ضروری ترین نوع معرفت هنوز به گونه ای گسترده در دسترس نیست. بودا در تعالیم خود آورده است که حتی شادی دوکاست. این واژه از زبان پالی و به معنای رنج یا ناخوشنودی است. دوکا از متضادش جدا نیست. به این مفهوم که شادی و ناشادی شما در واقع یکی هستند. تنها توهم زمان این دو را از هم جدا می کند. این نگرش به مفهوم منفی بودن نیست. تنها شناخت طبیعت چیز هاست تا مجبور نباشید تا پایان عمر یک توهم را دنبال کنید. به این معنا هم نیست که نباید از چیزهای زیبا و اوضاع دلخواه لذت برد. اما از طریق آنها در پی چیزی نایاب مانند هویت، احساس ماندگاری و خوشنودی بودن، چیزهایی که نمی توانند به شما بدهند، تنها رهنمودی برای ناخوشنودی و رنج است. اگر مردم روشنبین می شدند و دیگر در جستجوی یافتن هویت از طریق چیزها نبودند، همه صنایع تبلیغاتی و جامعه مصرفی فرو می پاشید. هرچه از طریق خواسته ها و دستاوردها به دنبال شادی باشید، بیشتر شما را فریب می دهند. هیچگاه چیزی در آن بیرون مگر برای مدتی کوتاه و به گونه سطحی زمینه رضایت شما را فراهم نمی آورد. اما ممکن است شما پیش از آن که به این حقیقت پی ببرید به تجربه سرخوردگی های فراوان و تکراری نیاز داشته باشید. اشیاء و شرایط می توانند به شما لذت بدهند، اما درد هم به شما خواهند داد. آنها می توانند به شما لذت بدهند، اما موجب شادمانی نمی شوند. هیچ چیز نمی تواند به شما شادمانی ببخشد. شادمانی بی دلیل است و به صورت شادمانی بودن از درون برمی خیزد. این شادمانی بنیادی ناشی از حالت آرامش درون است، حالتی که آن را آرامش الهی می خوانند. این حالت طبیعی شماست، نه چیزی که رسیدن به آن مستلزم کار دشوار و تکاپوی زیاد باشد. بسیاری از انسانها هیچگاه متوجه نمی شوند که نمی توانند رستگاری را در کاری که انجام می دهند یا چیزی که در اختیار خود می گیرند یا به دست می آورند بیابند. کسانی که به این نکته پی می برند اغلب بسیار دنیا گریز و افسرده می شوند. اگر چیزی به راستی نتواند شما را خوشنود کند، پس چه چیزی باقی می ماند که برایش تلاش کنید؟ اصلا فایده این کارها چیست؟ پیامبر عهد عتیق باید به چنین ادراکی رسیده باشد هنگامی که می گوید هر آنچه را که در زیر خورشید انجام شده است دیده ام و بنگر، تمامی پوچیست و تلاش در پی باد. هنگامی که به این نقطه می رسید فقط یک گام با اندوه فاصله دارید و همچنین یک گام تا رسیدن به روشن بینی. راهبی بودایی زمانی به من گفت آنچه را که در 20 سال رهبانیت آموختم می توانم در یک جمله خلاصه کنم. هر آنچه پدید می آید می گذرد. این را می دانم. البته منظور او این است. آموختم که در برابر آنچه هست هیچ مقاومتی نشان ندهم. آموختم که به لحظه حال اجازه بودن بدهم و ماهیت ناپایدار همه وضعیت‌ها و چیزها را بپذیرم. به این ترتیب به آرامش رسیدم. مقاومت نکردن در برابر هستی، بودن در حالت وقار، قرار یافتن و سبک روحی است. این حالت دیگر به بودن چیزها در وضعیتی خاص، یعنی بد یا خوب وابسته نیست. این تعریف تقریبا متناقض به نظر می آید. با این حال هنگامی که وابستگی درونی به اشکال از میان برود، شرایط کلی زندگی و اشکال بیرونی به شدت بهبود می‌یابند. اکنون اشیا، مردم یا شرایطی که می‌پنداشتید برای شادی به آنها نیاز دارید، بدون هیچ تلاش و مبارزه‌ای از جانب شما به سویتان می‌آیند و شما آزاد هستید که تا زمانی که ادامه دارند از آنها لذت ببرید و سپاسگزار باشید. البته همه این چیزها همچنان خواهند گذشت. چرخه ها می آیند و می روند. اما با رهایی از وابستگی دیگر هراسی از نبود آنها وجود نخواهد داشت. به این ترتیب هستی به راحتی جریان می یابد. شادی که از یک منشأ ثانوی ناشی شود هیچگاه چندان عمیق نیست. فقط بازتاب کمرنگی است از شادمانی بودن. آرامش پرشوری که هنگام ورود به حالت مقاومت نداشتن میابید. بودن شما را به فراسوی قطبهای مخالف ذهن میبرد و از وابستگی به اشکال آزاد میکند. حتی اگر قرار باشد همه چیز در پیرامون شما از هم فرو بپاشد و فرو بریزد، همچنان میتوانید قانون آرامش ژرف درون را احساس کنید. آنگاه ممکن است شاد نباشید، اما در آرامش خواهید بود.